شنونده با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، امیدواریم شما هم همراه ما باشید. میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین هفته بزرگ داشته مقام زن و روز مادر رو خدمتون تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امیدواریم همه شما در ترویج سیره فاطمی تلاش بکنید و بتوانید نقش مادری رو در جامعه برجسته بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در این روز با تولید محتوا و کلام ناب از فاطمه زهرا سلام الله علیها در جامعه تلاش کردند تا فرهنگ فاطمی رو ترویج بکنن، تقویت بکنن. امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت هایی که پیش میاد در جهت تقویت خانواده، تقویت مقام زن و مادر در خانواده بکوشیم تا بتوانیم در جامعه اثرات اون رو در واقع به عینه مشاهده بکنیم در رفتار و کلام جامعه. انشالله که همه ما بتوانیم از این فرهنگ برخوردار باشیم. نکته دیگری که لازم هست گفته بشه، دو درجه به هر حال باید اون وسایل گرمایشی رو ما کم بکنیم تا بتونیم انشالله این نعمت خداداری رو به دیگر مناطق کشورمون برسونیم و دیگران بتونن استفاده بکنن. 2 درجه کمتر در واقع 2 میلیون متر مکعب گاز رو میتونه به تهران ببخشه و طی 24 ساعت گذشته هم 100 مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شده و نیاز هست مردم همکاری بیشتری داشته باشن تا بتونیم انشالله به این مهم دست پیدا بکنیم و کشور عزیزمون ایران رو انشالله با سربلندی انشالله به جهانیان نشون بدیم.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبان، بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدام، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت
سو خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، روی خط اقتصاد عنوان برنامه بعدی ماست.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. یک روز عید رو سپری کردیم تا این لحظه، بهتون شاد باش میگم. خانم آقایان، در هر جای ایران که هستی، سال روز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و روز زن رو به همه شما به خصوص بانوان و دختران گرامی ایران عزیز تبریک میگم. برای همه اونها سعادتمندی و سربلندی افزونتر رو آرزو میکنم. فرهنگ و تربیت ما، دوام جامعه ما مرهون و مدیون تربیت و پرورش اونهاست، از شیرزنان و شیرمردانی که ایران به اونها افتخار میکنه در هر جایی که هستن. خانم آقایان، برنامه امشب رو به تهیه کنندگی همکارم آقای امینیان تا ساعت حدود 8 ادامه خواهیم داد با این عناوین که میشنوید. ضمن اشاره به سامانه پیام کوتاه ما، پل ارتباطی این برنامه 3036-37. به برنامه امشب روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد، خوش آمدید. از دیدار رهبر انقلاب اسلامی با هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت و قشرهای مختلف مردم به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد و همچنین به سراغ موضوع نوید 13 هفته گرم در بازار سرمایه و هر هفته یک عرض اولیه هم در این بازار بیشتر و بیشتر در این باره صحبت میکنیم، شما رو مطلع خواهیم کرد. سازمان ملی زمین و مسکن هم 100 هکتار زمین به خیران مسکن ساز واگذار کرد. درباره اهمیت این اقدام خواهیم گفت. از تمرکز زده از تهران و توسعه متوازن استانها با دستورالعمل راهبردی وزیر تعاون میگیم و صادرات 35 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در 30 سال گذشته. همچنین فرصت حضور در D8 احیای ظرفیت‌های مخفول مانده رو امشب هم مورد توجه قرار می‌دیم. کمان که شنونده ما اگر بوده باشید، شب گذشته به طور مفصل و در طی برنامه ویژه رهیافت به این موضوع پرداختیم. شنوندگان عزیز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت و اقشار مختلف مردم گفتند ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را قبول کند در زیر گامهای خود لگد مال خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در خجسته سال روز میلاد سیده زنان دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت و قشرهای مختلف مردم با ایشان، با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه گفتند خاصیت پیروان شیطانی گزافه‌گویی و دروغ پردازی است و چاره آن جهاد تبیین و بیان حقایق و ارائه منطق قابل قبول. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین افزودند آنچه که ملت‌های شرافتمند منطقه به فضل الهی رژیم منحوس را ریشه کن می‌کنند و فردای بهتر را برای منطقه رقم خواهند زد، آینده این منطقه است. رهبری همچنین با بیان نکاتی درباره مسائل منطقه از جمله مسئله سوریه گفتند یک گروه اغتشاشگر با کمک، نقشه و برنامه‌ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند. ایشان با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه آمریکا برای کشورهای منطقه، یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در سوریه افزودند. برنامه آنها در سوریه ایجاد اختشاش و هرج و مرج و آشفتگی است که منتهی به این وضع شد و اکنون آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان آنها با احساس پیروزی همچون اصحاب شیطان دچار گزافه‌گویی و حرف مفت زدن شده. حضرت آیت الله خامنه‌ای ایجاد فرصت‌ها از دل تهدیدها را در گروه هوشیاری، احساس مسئولیت و عمل به وظایف دانستند و با تاکید بر اینکه فردای منطقه از امروز آن بهتر خواهد بود گفتند: پیش بینی می‌کنیم مجموعه قوی و شرافتمند در سوریه نیز سر برآورد، چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است. بنابراین باید با قوت و قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بیستند و بر آنها فائق آیند. شب بخیر شنوندگان عزیز. بریم سراغ بازار سرمایه که این روزها گرمتر از هوای سرد کشور هست و برخلاف پویش 2 درجه کمتر که برای کاهش مصرف انرژی اونجا مطرح هست، ظاهرا میشه رو دامنه نوسانات 3 درجه بیشتر هم فکر کرد، چرا که گفته میشه بازار در هفته های آینده سودآور خواهد بود. معاون نظارت بر بورس های سازمان بورس آقای یاری به ما پیوستن، بیشتر بپرسیم که نوید 13 هفته گرم یعنی چی و آیا میشه چرا نشد 12، چرا نشد 14؟ آقای یاری سلام.
سلام، شبتون بخیر.
متشکرم،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اولینو جواب بدید، چرا نگفتین 12 هفته گرم و یا 14 تا؟
این اصطلاح 13 هفته گرم اصطلاح دکتر سیدی بود که
تا آخر سال رو گفتن دیگه.
بله بله، فضای تا انتهای سال رو اشاره کردن و اشارهشون هم بیشتر بر اساس حجم معاملات بوده، نه فقط اینکه ما فرض بکنیم یا بحث رو بر این بذاریم که 13 هفته سبز رو بخوایم داشته باشیم. انشالله که 13 هفته سبز باشد، ولی بیشتر اون چیزی که نوید روزهای خوبی رو برای بازار میده حجم معاملات خوبی هست که در بازار شکل گرفته بعد از مدت‌هایی که ما حجم‌های بسیار بسیار پایینی رو در بازار سرمایه می‌دیدیم که خب نشون دهنده ناامیدی اهالی بازار به بازار بود، و خوشبختانه خب حجم معاملات خیلی خوبی که شکل گرفته و گرمایی که سهامدارای قدیم و سهامدارای جدید دادن به بازار، انشالله که نوید روزهای خوبی رو برای اهالی بازار و سهامدارا بده بعد از مدت‌هایی که درگیر رخوت و ناهمگونی شرایط بازار.
توی این خبر هم البته اشاره شده به عرضه اولیه. عرضه‌های اولیه به نظر میاد با وجود این که حالا چند تایی که در طی چند هفته گذشته مطرح شده تماما فروش رفتن، چشمانداز رو چطور میبینید؟ ممکنه بیشتر بشه یا اینکه بازار رو تحت تاثیر مساعد خودش قرار بده؟
ببینید، عرضه‌های اولیه همیشه کمک میکنه به عمق بازار. ما همونطوری که مستعدید ما دو نوع شرایط رو داریم، بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه پول جدید رو وارد بازار میکنه، بازار ثانویه فقط معامله بین افراد سهامداری که در اون بازار هستن میشه. برای اگر یکی سود میکنه یکی ضرر میکنه یا شرایط خاص رو داریم و با دست به دست میشه به اصطلاح، ولی این چیزی که بازار رو عمق میده و کمک میکنه به اون شرایط فعلی بازار، خب عرضه‌های اولیه است و خب سالیان گذشته مخصوصا سال جدید به خاطر شرایطی که وجود داشت، خب خیلی از جاها خیلی از هفته ها و فرصت این که ما توی شرایطی که معاملات پایینی بود و خب بازار نمیتونست اون کشش رو داشت، سازمان هم ریسک نکرد که سهام‌های جدیدی رو وارد بازار بکنه. خب جدیداً فرصت خوبیه، شرایط کمک میکنه که انشالله شرکت‌های جدیدی، سازمان‌های جدیدی وارد بازار بشن و کمک کنن به گرم شدن بیشتر بازار. و خب برای همین هم خب اون نوید این رو دادیم که انشالله ما هر هفته عرضه‌های خوبی رو خواهیم داشت. نکته دومی که خب معمولا توی بحث‌های عرضه بازار خیلی مثبتن، یعنی همیشه بازار به عرضه‌ها مثبتن، چرا که تو اون عرضه نهادهای نظارتی عملا خب قیمت‌گذاری خوبی رو کردن، یه قیمت‌گذاری بهینه و معمولا هم کمتر از اون قیمت ناشر رو ملزم میکنن که عرضش رو انجام بده که انشالله اون سهم پر رونق بشه. همین ها کمک میکنه که افراد بتونن انتخابهاشون گستردگی بیشتری داشته باشد و بتونن با توجه به ریسکی که دارن اون سهمی رو که میخوان رو انتخاب بکنن. انشالله
بسیار خوب. نقشه بازار هم البته این روزها نقشه دیدنی است و کسانی که در این بازارها فعالا میدونن که بخش عمده از اونها سبز و پورتفوها هم در حقیقت داره میره به سمت بیشتر. اما نکته‌ای که میخوام بپرسم این که در کنار این موضوع فرابورس هم الان به نظر میاد که شتاب بیشتری گرفته در کنار بورس، آینده رو چطور میبینید با توجه به این که اقتصاد ایران در حال حرکت، با اینکه با نقصانها، سختیها، شاخصها در جاهای منفی است، با ابرچالش‌های روبرو هستیم، ولی در این حال به نظر میاد که نگاه من به جای اینکه بگم سرمایه گذاران میخوام از واژه مردم استفاده بکنم چون اندک سرمایه گذاران هم هستن در کنار کسانی که به صورت کاملا حرفه‌ای کار میکنن، این چشمانداز قوی تری رو نشون میده؟
ببینید حجم بازار همیشه سیگنال خوبی رو به بازار میده و فعالین حرفه‌ای بازار که خب بیشتر به اون اطمینان نگاه میکنن در کنار پیبری، در کنار آینده‌ای که توی شرایط بازار میبینن، اون حجم معاملات رو به عنوان یکی از سیگنال های خوب میبینن که خب بقیه سهامدارای حرفه‌ای دارن چگونه نگاه میکنن. اینها رو اگه بخوایم کنار هم دیگه بذاریم به نظر میاد که خب وضعیت مناسبی رو دارن میبینن که با این شرایط حجم بالایی رو میخرن، از جاهای دیگه پولهایی رو که خارج از بازار بوده دوباره وارد بازار کردن، از فیکس هاشون ابطال میزنن و وارد بازار میکنن. این نشون دهنده نکته مثبتی است که سرمایه گذارا میبینن، مضاف بر این که نشون میده اعتماد دارن به حالا حاکمیت و دولت که خب دولت داره سیاست هایی رو برای حمایت از بازار میچینه که خب نمونه بارزی رو که برای اون داشتیم حذف ارز نیمایی بود که خب یک رانت عظیمی رو متاسفانه از جیب شرکت ها خارج میکرد و خب توی بازار هم میدیدیم که کالاهایی که داشتن فروخته میشدن عملا با نرخهای دلارهای بازار آزاد داشت معامله میشد. این فضای تغییر دلار، فضای این که یک اعتماد پیدا کردن که دولت حداقل نشینه که نمیخواد ترمز بازار رو بکشه برخلافه گذشته که خب این نگاه رو نداشتن، این یک فرصت خوب و شرایط خوبی رو ایشالله ایجاد کرده و به نظر میاد که توی این شرایط هست. ولی باز به نکته که شما اشاره کردید و لفظ مردم رو به درستی آوردید، ما الان داریم مشاهده میکنیم که خب یه سری افراد غیر حرفه‌ای هم دارن وارد بازار میشن. اگر همین نقشه بازار امروز رو هم نگاه کنید تو همین سهمایی که وجود داشت، سهمای منفی هم هست که نشون میده بازار با طمأنینه و با دقت داره میخره و نسبت به گذشته مثلا 3-4 سال گذشته و اتفاقای 97 و 98 به نظر میاد که بازار یه دانش خوب پیدا کرده. ولی خواهش من از مردم عادی اینه که بی‌محابا نیان. پیشنهادمونه که به روش‌های غیر مستقیم صندوق‌های سهامی خوبی تو این چند سال شکل گرفتن. اگر بازه‌هاشون رو نگاه کنید خیلی هاشون گین‌های خیلی خوبی از سقف سال 99 دادن، ولی همچنان هستن سهمایی که در بازار که هنوز به سقف سال 99شون نرسیده. برای مردم خواهشان اینه که دقت بکنن و حتما بدون بی‌محابا وارد بازار نشن، مخصوصا توی بعضی از روزها بازار انقدر سبز میشه که نگاه میکنم کدوم سهم اجازه ورود میده وارد اون سهم ها میشن. خب اینا خیلی خطرناکن، معمولا ممکنه توشون گیر بکنن و سرمایهشون رو حتی سود که نگرفتن ممکنه که ارزشش هم از دست بدن و خب نارضایتی براشون پیش بیاد. خواهش من اینه که ما الان صندوق‌های سهامی خیلی زیادی در بازار داریم، افراد بسیار حرفه‌ای بالا سرش هستن. اگر گذشته اینها رو نگاه کنید، توی حتی توی دوره‌ای که شاخص نتونسته بود مثلا شاخص 2500 رو رد کنه، ما می‌دونیم که اینها خیلی گین‌های خیلی خوبی رو به یونیت هولدرهاشون داده بودن و خب میتونن مثلا با سایت‌های تحلیلی مثل فی پیران که خود بورس دارد و توش نگاه میکنم، میتونم سورس کنم بر اساس اینکه چه بازده‌های ماهانه و سالانه ای داشته و بر اساس حجم انتخاب بکنن که انشالله متضرر نشن.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای یاری.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
بر بورس سازمان بورس خوشحال شدیم، ممنونم از توضیحاتون، شب بخیر. خانم آقای یاری 7:20 دقیقه است. بریم سراغ موضوع کاری که سازمان ملی زمین و مسکن کرده و اون این که 100 هکتار زمین به خیران مسکن ساز واگذار شده. آقای رضایی سرپرست معاونت املاک و حقوقی این سازمان همراه ما شدن. سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. من عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هستم.
بسیار خوب، چون بر من نوشته شده معاونت املاک، بسیار متشکرم از توضیحاتون. این کاری که صورت گرفته رو بیشتر توضیح میدین بر اساس کدام سیاست و این برنامه امسال شماست یا اینکه ممکنه این مقدار بیشتر باشه؟ برای چه میزان؟ منظورم ساخت عرصه و عیان هست در کشور و مسکونی است یا اینکه خیر مثلا آموزشی یا درمانی و خدماتی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به تبریک دارم میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر روزدان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
این آمار و اطلاعاتی که منتشر شد وقتی قانون ساماندهی در سال 87 ابلاغ شد و بعد از اینکه از شورای اسلامی قانون تصویب کرد، ما شروع کردیم به واگذاری زمین به خیرین مسکن ساز در قالب اجاره‌های 99 ساله که پول زمین هم نمی‌گرفتیم. این 100 هکتاری که داده شده تو این سنوات گذشته بوده که تا به امروز ما بالغ بر 100 هکتار که حدود 16000 و 200 واحد مسکونی رو در بر می‌گیره، یعنی ظرفیت پذیری واحد مسکونی شو به خزینه مسکن ساز دادیم که از اینا الزام داشته خزینه مسکن ساز که 20% به معلولین تحت پوشش بهزیستی واحد اختصاص بده. این 100 هکتار شامل این تعداد واحد مسکونی بود که توی سنوات گذشته داده شده. اما بعد از ابلاغ قانون جدید تولید مسکن از سال 1400 ما حدود 2300 واحد مجددن برای معلولین واحد اختصاص داده که در سال جاری هم این عدد به حدود 792 واحد یا حدود 80 واحد میرسه که شامل همین زمینایی که استاد یه طبقه و دو طبقه به معلولین داده شده. این آمارش که توی این سنوات گذشته سازمان ملی زمین و مسکن در کنار تکالیفی که برای مردم داشت برای واجد شرایط اخص و دریافت مسکن داشت، برای معلولین و خجیرین مسکن سازم این کار رو انجام داده و با شدت ادامه میدیم. هر جایی که زمین داشته باشیم و دوستان بتونن ما رو کمک کنن در رفع مشکل مسکن این جامعه، قطعا از دادن زمین دریغ نمی کنیم و این در دستورکار دولت کلستانی ما هنوز هم هست و تاکید مقام عالی نظامی همینه که یکی از تکالیف سنگین ما که همین موضوع است رو انجام بدیم.
چیزی که برای این حوزه ها داریم صحبت میکنیم یک امر ممتاز از رفتار اجتماعی که خیران کمک میکنن به حل مسئله، اونم مسئله مهم در حوزه هایی که پر اهمیت هم هست برای سال آینده، چون انقریب چشم من بزنید سال هم تمام شده، تدارک ویژه‌ای دارید و آیا بر اساس سیاست های برنامه هفتم که محور اساسی کار دولت هست تدارک خاصی رو میبینید؟
ببینیم بر همین منوالی که جناب عالی فرمودید، همین سیاست های قانون برنامه هفتم، ما دهک های 1-4 جامعه رو حتی برای کمک کمک مالی از طریق تهاتر زمین ما مکلف شدیم که برای دهکای 1-4 جامعه به جای آوردی مردم با پیمانکاران زمین تهاتر کنیم، که این روز تجهیزات هم قانونی هم جزو سیاست های امروز وزارت راه و شهرسازی است که دهکای 1-4 جامعه که امکان آورده ندارن برای ساخت مسکن، ما میتونیم از بخش تهاتر زمین یعنی زمین بدیم پیمانکاران تا آوردی متقاضیانی که در این دهک ها قرار دارن رو بتونیم تامین کنیم. این یک سیاست راهبردی است که انجام میدیم و هم تکلیف قانونی است هم تاکیدات وزیر محترم هست که بتونیم انشاءالله این کار انجام بدیم. این راهبرد اساسی ما در این حوزه است. ضمن اینکه خیرین مسکن ساز هم وضعیت داشته باشن برای ساختن، ما در قالب مجمع خیرین مسکن ساز این آمادگی داریم و جزء برنامه های اجرایی ما هست که استان های ابلاغ کردیم که در این راستا بتونن زمین بدن به خیلی مسکن ساز تا اونا هم بتونن در کنار دور مشکل مسکن درکای پایین جامعه رو حل کنن،
یا گروه هایی که مایل هستن در اون ایفای نقش کنن.
بله.
خیلی متشکرم از توضیحاتون، براتون از این موفقیت میکنم آقای رضایی و شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. منم ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارشون.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق توسط نیروگاه هسته‌ای صورت می‌گیره که این نیروگاه‌ها عمدتاً
با کافی مهم‌ترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی. تمرکز روی از تهران و توسعه متوازن استانها با دستورالعمل راهبردی وزیر تعاون. استاندار گیلان آقای دکتر حقشناس معتقدند با اجرای شدن این دستورالعمل که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در محشر ابلاغ شده، تمرکز زدایی واقعی از تهران اتفاق خواهد افتاد. این اتفاق رو انتظار میکشیم. آقای دکتر همینک با ما هستند و بیشتر در این باره صحبت میکنیم. آقای دکتر حقشناس، استاندار محترم گیلان، سلام و شب بخیر، عید رو بهتون تبریک میگم، همچنین انتصاب شما رو در دولت 14 هم به استانداری استان گیلان تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب خیرخواه عرض سلام و ارادت دارم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت فاطمه زهرا رو و همچنین به همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که شب شما بخیر باشه. من در خدمت شما هستم.
قربان شما. خیلی خوشحالم آقای دکتر باهاتون صحبت میکنیم. ما از تمرکز زدایی که میشنویم همه اذهان میره به استانهای نوار جنوبی دریای خزر و استانهای سرسبزی که همواره مورد توجه علاقمندان بسیاری بوده. حالا صحبت این هست که این دستورالعمل تازه موقعیت تهران رو متوازن خواهد کرد، بیشتر در این باره میفرمایید و آیا موضوع مربوط به استانهای دیگر هم میشه؟
بله، خب تقریبا غالب استانها چند مجموعه اقتصادی در خصوص مسائل مربوط به زادخونه ها دارن که اصطلاحاً دفتر مرکزی اینها در تهران است، ولی اصل بنگاه اقتصادی در شهرستان هستش. به عنوان مثال همین مجموعه دخانیات ایران که حدود 60% تولیدش و مجموعه دخانیات در گیلان هست، ولی خب دخانیات دفترش ستادش اصطلاحاً در تهرانه. حالا ممکنه گفته بشه در استانهای دیگه هم هستن، بله درست است، ولی عمده تولید سیگار یا دخانیات حدود 60% در استان گیلان هست و برخی از بنگاه اقتصاد دیگه هست که حالا من نمیخوام نام ببرم، ولی این
بله.
بخشنامه آقای وزیر بخشنامه درستی هست، هم از من از این منظر که مدیران یا هیئت مدیره ها استانی انتخاب بشن، هم از این منظر که من